هنگی هم بارد سر خورد آن آب دریا را چونان دریا
برنامه زنده در قلمرو فرهنگ تقدیم به شما.
من دانیال معنوی چند ماهی هست که وارد دنیای بیکران پرسش ها شدم. پرسش هایی بدون مرز اما در قلمرو فرهنگ. خوشحال میشم شما هم تو این سفر همراه من باشید. سفری برای دانستن، هرچند که هیچ اجباری در کار نیست. اگر شما هم مثل من توی ذهنتون دنیایی از سوال ها و چراهای بدون جواب دارین، به قلمرو فرهنگ خوش اومد.
به نام خدا، سلام. خانم ها آقایون، امیدوارم حال و احوالتون عالی باشه. من هر روز به اینجا، یعنی در قلمروی فرهنگ میام و هر بار یه دغدغه جدید رو با دوستان و همراهانم مطرح میکنم و ازشون میخوام در بحث شرکت کنن و نظراتشون رو با من در میون بذارن. اگر اولین باره که شنونده ما هستین، دعوت میکنم تا یک ساعت آینده همراهمون باشید و البته که در بحث هم شرکت کنید. چند وقت پیش خیلی اتفاقی مطلبی درباره سفرنامه میخوندم که نوشته بود سفرنامه در بازسازی تاریخ اجتماعی اهمیت داره. اما چرا؟ این چرا سوال مهمیه. سفرنامه چه چیزهایی درباره رفتار اجتماعی به ما میگه که باعث میشه که چنین اهمیتی پیدا بکنه؟ امروز میخوام با شما در این باره صحبت کنم، اینکه چرا سفرنامه در بازسازی تاریخ اجتماعی ایران اهمیت داره. مثل هر روز، امروز هم به درخواست من جمعی از همکارانم در کنارم هستند و در بخش‌های مختلف با زحمات و حضورشون به پیشرفت بحث کمک می‌کنند و تا یک ساعت آینده قرار هست که این بخش‌ها رو بشنویم. در آنچه گذشته با گویندگی حسام مزینانی، تاریخچه سفرنامه نویسی رو خواهیم شنید. در بخش‌های مجزا از کارشناس تاریخ، مهمان و آینده پژوه دعوت کردم که دقایقی با محوریت موضوع امروزمون صحبت کنیم که البته به صورت تلفنی مهمان من هستند. در بخش چیزایی که خوبه بدونیم، بیشتر و بیشتر با اهمیت سفرنامه در طول تاریخ آشنا میشیم. البته در بخش داستان واژه ها دکتر یدالله منصوری از ریشه واژه سفرنامه بهمون گفتن. چرا سفرنامه در بازسازی تاریخ اجتماعی ایران اهمیت داره؟ تماس بگیرید و به این پرسش پاسخ بدید. دغدغه امروز من سفرنامه و اهمیتش در بازسازی تاریخ اجتماعی ایرانه. پیامک میتونید ارسال بکنین 30558. خوشحال میشم صدای گرمتون رو بشنوم از طریق دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800. راستی فضای مجازی و قلم نقطه فرهنگ رو هم فراموش نکنید.
در قلمرو فرهنگ شنبه تا پنج شنبه از شبکه رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 106. در جریان فرهنگ با قلمرو فرهنگ.
بله، اینجا در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ و در این لحظه تاریخچه ای از سفرنامه نویسی رو بشنویم، اون هم در آنچه گذشته با روایت حسام مزینانی.
آنچه گذشته.
در میان ایرانیان سفرنامه نویسی سابقه ای تاریخی داره که حداقل به عصر برزویه از پزشکان عصر خسرو انوشیروان ساسانی برمی‌گرده، اما شاید قدیمی ترین پیشینه مربوط به دوران صفویه باشه. هرچند که تحول در آثار خاطره نگاری و سفرنامه نویسی به شیوه امروزی به سده 19 میلادی برمیگرده و یکی از جامع ترین آثاری که در ارتباط با بررسی و ترتیب تحول خاطره نویسی در ایران نوشته شده، اثر برت فرانگر، پژوهشگر و ایران شناس نامدار اتریشیه. فرانگر میرزا محمد صالح شیرازی رو از پیشروان خاطره نویسی نوین در ایران میدونه که حدود سال 1820 سفرنامه ای رو در تبریز نوشته. با این همه جز سفرنامه های شاهانه و چند سفرنامه دیگه، کتابی که واقعا خاطرات باشه به چاپ نرسید و انتشارات خاطرات عملا پس از شهریور 1320 میسر شد و نخستین کتاب خاطرات سودمند برای استفاده تاریخی هم شرح زندگانی من نوشته عبدالله مصطفیه که در اون به زندگی روزانه مدنی اجتماعی و طبقات نیمه اعیان اشاره شده.
دوازده و 38 دقیقه اینجا همچنان در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ و در این لحظه میخوام گفتگو کنم با خانم دکتر شهربانو دلبری، کارشناس تاریخ و تمدن ملل. خانم دکتر سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دستاندرکاران این برنامه بسیار خوب و امیدوارم سالم و سلامت باشید و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم، در خدمتون هست.
بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و بسیار خوشحال که برنامه ما مورد توجهتون قرار گرفته خانم دکتر دلبری.
خواهش میکنم.
اما موضوع و پرسش امروز ما در برنامه اینه که چرا سفرنامه در بازسازی تاریخ اجتماعی ایران اهمیت داره. قبلش بد نیست که یه تاریخچه یا سفرنامه بشنویم از شما، از زبان شما، در جهان و ایران خودمون.
خواهش میکنم. خب خیلی خوشحالم که این بحث رو مطرح فرمودید و من یکی از دغدغه‌هایی که همیشه خودم و برای دانشجوهای خودمون رو مطرح میکنم این هستش که خواهش میکنم ازشون واقعا کتاب با کتاب آشتی کنن، اگر قهرن، اگر که این روزها وقت بیشتری دارن دوباره برگردن و فرهنگ اجتماعی ایران رو و حتی به نظر من جهان اسلام رو از دیدگاه ها و زوایای مختلف بررسی بکنن و یک بار اینو بخونن، هیچ ضرری نداره. ببینید شما بحث بسیار زیبایی رو مطرح فرمودید و این سفرنامه ها، انبوهی از سفرنامه ها الان ما در ایران داریم، در کشور عزیز خودمون بسیاری از اینا ترجمه شده، بسیاری از اینا ترجمه البته نشده، ولی اونایی که ترجمه شده همونطور که شما فرمودید و من بیانات شما رو تایید میکنم، اونا خیلی بررسی کردن به جنبه های مختلف زندگی و ابعاد مختلف شخصیتی ما که این خیلی از قدیم هستش. من خواهش میکنم خیلی روی بحث جدید ما نیم مانو بدیم. من به عنوان یک کسی که 30 سال تقریبا معلم بودم و این کارا رو پژوهش کردم، تحقیق کردم و به نظر من بیایم یه مقداری برگردیم به سالهای خیلی خیلی دور و ما از قرن سوم اقلا سفرنامه هایی داریم، یعنی از 1200 سال قبل سفرنامه هایی داریم که اینها در واقع اومدن به سمت ایران و به سمت مناطق شرقی از مناطق مختلف، یعنی همونطور که از ایران مسافرت میکردن به جاهای دیگه، از مناطق دیگه هم اومدن به ایران و بازتاب نگارش های اینا رو مطمئنن ما در هیچ کتاب تاریخی به این خوبی نمیبینیم. یعنی در کتاب های تاریخی شرح وقایع سیاسی بیشتر داده شده تا اوضاع اجتماعی مردم، تا اینکه ما بدونیم مردم از نظر حتی باور کنید پزشکی، حتی زوایای ظریف زندگی انسان ها و زندگی و علوم اجتماعی رو اینا به تصویر کشیدن. این بسیار زاویه دید مثبتی بوده که اینها داشتن. ما ببینید مثلا در قرن سوم سفرنامه هایی مثل ابن حوقل داریم، سورت العرض، بعد ما میایم سفرنامه‌ای داریم بسیار زیبا به نام ناصر خسرو، سفرنامه‌ای که همه فکر می‌کنم حداقل یک بارم شده اسمش رو شنیده باشن، من خواهش می‌کنم مطالعه بکنن، خیلی قشنگه. اون توصیفی که اینها از وضعیت اجتماعی و فرهنگی زمان خودشون داشتن، یا ما سفرهایی داشتیم از این منطقه مثلا رفتن به هند و سایر مناطق تا شرق دور، خب اینا همش بازتاب دیدگاه‌های اینهاست که در واقع کمک میکرد به شکوفایی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و جنبه‌های مختلف رو مورد بررسی قرار میدادن. به خصوص این که بعد که ما این سفرنامه‌ها رو میایم جلو از قرن 5 و 6 و وارد میشیم، مثلا در زمان تیموری‌ها ما از کلاویخو، یک سفرنامه نویس اسپانیایی که میاد و دیدگاه ها دیگه میره به سمت سفرنامه های سیاسی یا سفرنامه هایی که با دیدگاه های استعماری میرن جلو، یعنی در واقع برای کشور مطبوع خودشون ممکنه بنویسن، اما از هر نظر که باشه، از هر نظر و از هر زاویه‌ای که ما بررسی بکنیم، هدف سفرنامه نویس هر چه که باشه، اون دیدگاه و اون نوشتاری که برای ما به تصویر کشیده مثلا از 700 سال قبل 800 سال قبل ایران ما دلیم. این واقعا خیلی خیلی مهمه دلیم. یعنی اگر ما میخوایم نقاط ضعف و قوت یک دور تاریخ خودمون رو به تصویر بکشیم، من فکر میکنم اون به اصطلاح انحطاط و رکود جامعه رو بخوایم نگاه بکنیم، یک بار بیایم این سفرنامه ها رو یه مروری بکنیم، یه دیدگاهمون رو نشون بدیم. حالا بعد از کلاویخو ما سفرنامه های دیگه هم داریم، مثلا شما ابن بطوطه رو دارید که مراکشی و تونسی بود، یعنی از سمت شمال آفریقا، حالا بعضی میگن ما اونجا رو میگیم اصطلاحا تو جغرافیا بهش میگیم شمال آفریقا رو افریقیه میگیم، از سمت افریقیه میاد به سمت شرق و ایشون سفرش فکر میکنی چقدر طول کشید؟ 33 سال.
سفر
بوده. 33 سال سفر کرده و اومده تو این 33 سال، شما فکر بکنید یعنی زندگیشو گذاشته تو این سفر. البته به نظر من لذت هم برده.
دقیقاً همینطوره. خانم دکتر دلوری، سوالی که پیش میاد، میدونم که تو ذهن شنوندگانمون هم هست، اونم اینکه چه کسانی بیشتر سفرنامه می نوشتن، چه قشری از جامعه بودن؟
بله، سفرنامه ها اصلا میگم بستگی داشته به نیات سفرنامه نویس. یه وقت سفرنامه ها جوری بوده که طرف فقط میرفته شخص برای دیدار و برای مثلا کشف مشاهدات جدید. خب این چیزایی که می نوشته، خب پس بنابراین بیشتر توی همین محدوده می نوشته. یه وقت هست سفرنامه نویسی مثل ناصر خسرو میره برای دیدن حاکم یا خلیفه فاطمی که در مصر بوده، برای اینکه امام خودش رو ببینه. یه وقت سفرنامه نویس میرفته برای چی؟ چون اسماعیلیه بودن اینا. یه وقت سفرنامه نویس میرفته برای مثلا حج. ما سفرنامه هایی داریم که به حج میرفتن. حالا ابن بطوطه سفرنامش از نوع سفرنامه های حالت سیاحته، اینا رو بهش سیاح میگن، به اصطلاح سیاحت. و میرفته آره، و تمام زندگی مردم اون موقع رو به تصویر کشیده، مثلا حتی طریقه خواندن قرآن رو، مثلا قرائت های مختلف رو، آموزش و تعلیم و تربیت و هنر و معماری و حتی غذا خوردن اینها، ازدواج هایی که صورت می گرفته. شما فکر بکنید تو هیچ جایی هیچ کتابی به این دقت نگاه نمی کنه به زوایا. این که شما فرمودید سوال بسیار خوبیه. اون فردی که میره یا مثلا میرفته سفر میکرده برای درس خوندن، مثلا شما فکر کنید از سمت مثلا بلخ که الان جزء خاک ما نیستش، بلخ اون موقع جزء چهار ربع بزرگ خراسان بوده، بلخ یکی از ربع‌های خراسان بوده. شما فکر کنید از بلخ این طرف بلند می شده، کمر همت می بسته و می رفته به اسپانیا که اون موقع می گفتن بهش آندلوس یا واندالوزیا، می رفته به آندلوس که اونجا در محضر مثلا ابن رشد یا ابن باجه مثلا درس فلسفه بخونه. خب این در طول سفری که می رفته شرح سفر خودشان برای ما گذاشته. گاهی اوقات هم اینا می رفتن مثلا سفرنامه نویس نبوده، ولی چون اینها اسیر می شدن و برای جنگ در طول جنگ هایی که بین جهان اسلام و خارج جهان اسلام بوده، اینا می رفتن و گزارش خودشونو از مثلا کلیسای روم می آوردن، درسته. از مناطق مختلف می آوردن.
خیلی ممنونم خانم دکتر شهبانو دلبری، کارشناس تاریخ و تمدن ملل. بسیار استفاده کردیم از صحبتاتون. ما شما خود نفذیم.
قربان شما، خواهش.
خدا نگهدار. چرا سفرنامه در بازسازی تاریخ اجتماعی ایران اهمیت داره؟ موضوع و پرسش امروز در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. خوشحال میشم که شما هم در این بحث مشارکت بکنید. 30558 سامانه پیامکی ماست و 220-485-220-58-800 شماره تلفن های ما. تاریخ همیشه چیزای خاصی تو خودش جا داده، نوبتی هم باشه، نوبت ترین‌های تاریخ امروزه. و جالبه بدونید که طولانی ترین سفرنامه مربوط به سفرنامه ابن بطوطه است که نوشتنش 29 سال و نیم طول کشیده. معروفترین نویسنده ایرانی که چندین سفرنامه از خودش به جا گذاشته جلال آل احمد هست. سفرنامه هاش هم سفر روس، سفر آمریکا، جزیره خارک و یکی دو تا سفرنامه دیگه است. خب اینم از بخش ترین های تاریخ. شما هم اگه ترینی در این موضوع به ذهنتون میرسه با هشتگ ترین های تاریخ در صفحه مجازیتون به اشتراک بگذارید و ما رو هم همرسانی کنید. نشانی صفحه ما در فضای مجازی قلم نقطه فرهنگ. بله همیشه گفتم که خیلی خیلی خوشحال میشم وقتی شما میایید و مشارکت میکنید درباره موضوع بحثی که اون روز مطرح میکنیم. امروز هم این پرسش رو مطرح کردیم: چرا سفرنامه در بازسازی تاریخ اجتماعی کشورمون ایران اهمیت داره؟ منتظر پیامکاتون هستم. 30558 دو شماره تلفن هم در اختیارتونه: 220-485 220-58-800.
چرا تمام چراهای فرهنگی شما در قلمرو فرهنگ پاسخ داده می شود. قلمرو فرهنگ، شنبه تا پنج شنبه از شبکه رادیویی فرهنگ، موج اف ام ردیف 106.
خب اما در این لحظه که ساعت 12:51 هست، میخوام گفتگو کنم با جناب آقای منصور ضابطیان، کارگردان، نویسنده و سفرنامه نویس. سلام بر شما ضابطیان عزیز.
سلام، حال شما چطوره؟ ظهر شما بخیر باشه.
ظهر شما هم بخیر باشه، شما خوبین انشاءالله.
سپاسگزارم، متشکر.
آیا ضابطیان، شما سفرنامه هم نوشتین؟ مارکوپولو و چای نعنا که فکر میکنم مربوط به مراکش میشه و چند تای دیگه. خیلی واسه خود من جالب بود که شما در این عرصه هم دستی بر قلم دارید.
خواهش میکنم. من خوشحالم که تونسته این سفرنامه ها ارتباط برقرار کنه با مردم و طرفداران خودش رو داره.
چقدر همالی. آیه ضابطیان، موضوع و پرسش امروز در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ اینه که چرا سفرنامه در بازسازی تاریخ اجتماعی کشورمون ایران اهمیت داره؟ اما قبل از این که به این پرسش پاسخ بدین، خیلی دوست دارم بدونم که چی شد شما اصلا به سراغ سفرنامه نویسی رفتین؟
خب به حال این برمیگرده به سالهایی که من کارم رو با روزنامه نگاری شروع کرده بودم و همزمان شد با چند سفری که حالا یک دوتاش کاری بود، یک دوتاش به لحاظ در واقع کنجکاوی اون سالها بود در کشف سرزمین های دیگه. و وقتی برگشتم و روایت سفرهامو تعریف میکردم برای دوستان همکارم، همشون متفق القول بودن که اینها ممکنه برای مردم هم جذاب باشه و بهتره که بنویسیشون. اصرار اونها برای این که من اینها رو بنویسم باعث شد که آروم آروم در این عرصه که قلم آزمایی بکنم و بعد که دیدم نه واقعا مردم انگار تشنه دانستن درباره سرزمین های دیگر هستند، به هر حال منجر شد به این که این روزها کتاب های متعددی تو این حوزه دارم و مردم هم خوشبختانه استقبال کردن.
چقدر همالی. های ضابطیان، سفرنامه ای از ایران هم دارید؟
بله، یک مجموعه 8 جلدی رو آماده دارم که البته یک جلدش رو من نوشتم، 7 جلد دیگه‌اش رو دوستان دیگه نوشتم و من فقط مدیر پروژه بودم. این 8 جلد درباره 8 استان ساحلی ایران هستش.
چه خوب.
که استانهایی که به نوعی با دریا در ارتباط هستند. هر استانی رو یک نویسنده رفته و درباره‌اش نوشته که من شانس این رو داشتم که درباره استان هرمزگان بنویسم.
شما به شخصه فکر میکنید که مردم چطور استقبال میکنند از این ژانر سفرنامه نویسی و چقدر مطالعه میکنند؟
ببینید، سفرنامه به جرات میتونم بگم که تا چند سال پیش مهجور بود، هنوز هم در کنار انواع دیگر ادبی باز هم مهجوریتش بیشتره در مقابل با شاخه های دیگر. ولی تو این چند سال گذشته خب مردم رویکرد خوبی داشتن نسبت به سفرنامه. دلیلش این بوده که تا پیش از این سفرنامه های جدیدتری که اومده، که من هم به حال یکی از نویسندگانش بودم، معمولا سفرنامه ها خیلی تلخ و عبوس و خشک بود، یا متقدمینی بودند که اومده بودن و یک در واقع متن خیلی سنگینی رو نوشته بودند، یا اینکه کسانی بودند که به هر حال برای یک سفر سیاسی یا یک مأموریت در واقع به اونجا رفته بودن و روی همین اصل حالا این سفرنامه میتونستش که خیلی براشون جذابتر باشه و فضای جدیدتری رو در واقع ایجاد بکنه.
کاملا درسته. مهمترین ویژگی یه سفرنامه چه هست از نظر شما؟
جذابیت‌های به حال ادبی که داره باید اطلاعات جامعی در
یه خورده صداتون دور شد آیه زابطیان.
اجازه بدید که من این رو
فکر کنم بهتر شد.
عالی شد، عالی شد، بفهم.
جدای از به حال اون جنبه‌های سرگرمیش، جنبه‌های ادبیش، باید اطلاعات جامع و کاملی رو هم نسبت به منطقه‌ای که دربارش داره نوشته میشه رو به مخاطبش بده و اگر که این جنبه رو در نظر بگیره من فکر میکنم که موفق خواهد بود.
خب حالا برسیم به پرسش برنامه که در ابتدای گفتگو هم بهش اشاره کردم، اونم اینی که چرا سفرنامه در بازسازی تاریخ اجتماعی کشورمون ایران اهمیت داره. پاسخ شما رو بشنویم.
ببینید، نه فقط در باره ایران که در باره همه سرزمین ها این سفرنامه ها مؤثر هستش و بالاخره تأثیر خاص خودش رو میگذاره، به خاطر اینکه یک نگاه امیدوارم بی‌طرفانه، البته بی‌طرفانه و از بیرون داره به اون ماجرا نگاه میکنه و این میتونه در واقع خیلی مؤثر باشه در اینکه یک قاضی بدون موضع درباره شرایط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اونجا باشه.
اتفاقا میخواستم بپرسم از کجا میشه فهمید که یه سفرنامه اصلا حقایق رو داره میگه یا نه؟
یک بخشش رو باید اعتماد بکنیم به نویسنده. به هر حال وقتی که شما به نویسنده اعتماد دارید، به نگاهش، میتونید به نتیجه برسید که خب احتمالاً چیزی که داره میگه درست هستش.
حال به خصوص تو این دوران هم که یعنی اخیراً یا جدیداً فضای مجازی هم پر شده از سفرنامه نویسی مجازی و عکس و برای همین هم پرسیدم که چطور میشه فهمید که حالا از حقایق گفته یا نه جور دیگه ای برخورد کرده. به
حال تصویر یک کمی کمک کرده در این سالها که ما بفهمیم که آنچه که گفته میشه به حقیقت نزدیک هست یا نه، ولی به هر حال هر چیزی رو میشه وارونه جلوه داد، کما اینکه خب به حال بارها و بارها در ادبیات حتی در سفرنامه نویسی این اتفاق افتاده.
حالا کسانی که علاقمند هستند به سفرنامه نویسی از کجا باید شروع کنن؟
از سفر باید شروع کنن.
از سفر.
از سفر باید شروع.
نوشتنش چطور؟
از سفرنامه خوندن. این سه تا عاملیه که در واقع کسی که سفرنامه بخواد بنویسه نمیتونه جدا
باشه. خونش بشینه سفرنامه بنویسه.
بتونه نتونه بنویسه طبیعتاً سفرنامه خوبی رو هم نمیتونه ارائه بده.
خب قرار هست که شما سفرنامه دیگه بنویسید یا نه؟
بعد ان شاء الله امیدواریم که این دوران بی سفری تمام بشه و بتونیم از شهر بریم بیرون و شروع کنیم دوباره بنویسیم.
خیلی ممنونم آقای منصور زابسیان، کارگردان، نویسنده و سفرنامه نویس، با شما خداحافظی
میکنم.
همچنین خداحافظ.
تو در عالم نه امروز، ولی کن چون تو در عالم نباشه، تو را نام دیدن که در خیلت به از ما کم نباشه، من از دست تو در عالم نمرود. ولی کن چون تو در عالم نباشم. تو با ناز به صد راز کنی اندر سرم صدقه حسن.